قدیمی ترین حرکتی که توسط یاسر عرفات بنیان گذاشته شد، قدیمی ترین حرکت فلسطینی است، جنبش فتح رسید که الان محمود عباس هست. در واقع حماس علیه این جریان کودتا کرد، با خونریزی با کودتا غزه رو اشغال کرد. حماس نماینده فلسطینی ها نیست، جامعه جهانی در واقع محمود عباس رو نماینده فلسطینی ها میدونه، جریان معتدل فلسطینی ها رو نماینده میدونه، و اون جریان جریانی است که همین راهکاری که عبدالحمید گفته رو داره میگه، یعنی راهکار دو دولتی دو کشوری. اون جریان صحبت از نابودی اسرائیل نمیکنه. اینطوری واسه جنبندی میکنم، در واقع جمهوری اسلامی ایران با اسپانسرهاش، با گروه های نیابتش مثل حماس، مثل حزب الله لبنان که دیگه وارد حوزه تروریسم شدن، اینها در واقع اقلیت جهان اسلام هستن، همون نیروهای تندروی علاقمند به روش های تروریستی هستن که نه تنها علیه جهان غرب یا موجودیت اسرائیل، که حتی در مقابل اکثریت مردم فلسطین هم ایستادند. اینی که میبینید در تهران ناگهان این صدای عجیب شنیده میشه، صدای مولوی عبدالحمید، این در واقع موضع رسمی اکثریت جهان اسلام هست، منتها در ایران ایدئولوژیک با سانسور رسانه ها با سرکوب طبیعتا ناگهان به گوش میرسه.
آقای مهدوی آزاد، این موضعی که حکومت در مقابل اسرائیل داره، همون رفتار اسرائیل ستیزی، اساسا چه دستاوردها و چه هزینه هایی برای جمهوری اسلامی تا الان داشته و در ادامه این روند باید شاهد چه چیزایی باشیم با این شرایط کنونی؟
هیچ دستاوردی نداشته برای ما، و نه تنها برای ما به عنوان ایران هیچ دستاوردی نداشته، برای ملت فلسطین هم هیچ چیزی نداشته جز بدبختی و ضعف و عقب ماندن و شکست. در واقع موقعی که انقلاب جمهوری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، 1979 بهمن 1357، جهان عرب و جهان اسلام همه طرفدار مردم فلسطین بودند و دشمن یا مخالف اسرائیل، غیر از یکی که چند ماه قبل از جمهوری اسلامی مصر یه جورایی وارد آشتی شد، همه مخالف اسرائیل بودن. عملکرد جمهوری اسلامی ایران باعث شد که حکومت‌های عرب و عرب و جهان اسلام با اسرائیل متحد بشن از ترس این دشمن بزرگ به نام جمهوری اسلامی که همه جا دخالت می‌کرد. این یک. دوم، یه زمانی حدود 40 سال پیش حمایت از مردم فلسطین یه نوع حمایت روشنفکری بود، حمایت حقوق بشری بود، چون درسته که توشون گروه‌های تندرو هم بود، اون تا اون موقعی که میگفتن انتفاضه سنگ بود در مقابل تانک. موقعی که جمهوری اسلامی اومد سیاست رو عوض کرد، گفت ما انتفاضه سنگ رو تبدیل میکنیم به انتفاضه موشک، در واقع وارد مسیری شد که حالا شنبه این گذشته عمل که نتیجهش رو میوش رو در این عملیات های تروریستی و کارهای وحشتناک حماس دیدید. در واقع الان دیگه چیزی به نام مردم فلسطین متاسفانه وجود نداره. وجود داره، نمیتونید دیگه دفاع کنید. حماس واقعا این موضع سیاسی واقعا تبدیل شده به داعش. بنابراین بذارید اینطوری جنبندی کنم، ساعت‌ها روزها میشه درباره این ماجرا حرف زد، اما عملکرد حکومت ایران اصرار مؤکدش برای اینکه تغییر جهت نده، درسته نون و آب زیادی برای فرماندهان سپاه آورد، اما نهایتا مردم فلسطین رو تنها تر کرد، ایران رو هم مجموعاً بدبخت‌تر کرد.
گفتگویی شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در مورد سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
یک هفته پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل که تاکنون به کشته شدن بیش از 2500 نفر و مجروح شدن دست کم 7000 نفر در اسرائیل و نوار غزه منجر شده، بحث ها و اظهار نظرها درباره دلایل و ریشه های این حملات بی سابقه در اسرائیل و جامعه جهانی همچنان ادامه داره. جمشید زند در گفتگو با پروفسور مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلان در اورشلیم، نظر او رو درباره ریشه و دلایل این عملیات مرگبار حماس جویا شده که بخشش رو میشنویم.
حماس اتاک واز باربریان اند ا وار کرایم اند ا کرایم اگینست هیومانیتی.
حمله حماس بدون شک وحشیانه، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بود. چیزی که حماس رو به اجرای این عملیات و حمله کشاند، باید در چارچوب عواملی مانند اشغال مداوم اسرائیل و چندین حمله اسرائیل به نوار غزه بررسی کرد. اسرائیل در یک سال اخیر فلسطینی‌ها رو کاملا نادیده گرفته. فکر می‌کرد که می‌تونه بدون در نظر گرفتن منافع فلسطینی‌ها به اجرای پیمان ابراهیم و محاصره غزه ادامه بده. تصور میکرد فلسطینی‌ها از جمله حماس این سیاست رو قبول خواهند کرد. چیزی که امسال و ماه گذشته رخ داد این بود که چندین فلسطینی در کرانه باختری در زد و خورد با نیروهای اسرائیلی کشته شدند و ماه گذشته هم خیلی زد و خوردهای پراکنده و کوچکی در اطراف مجتمع الاقصا و بیت المقدس رخ داد. حدود دو هفته پیش در عید یهودیان بیشتر از 5300 نفر از یهودیان در مسجد الاقصا حاضر شدند و دعا کردند. بیشتر اینها هم با تظاهرات‌های کوچک و پراکنده فلسطینی روبرو شدند. اتفاقی نیست که حماس نام الاقصا را برای عملیات خودش انتخاب کرد.
So it's not by chance that Hamas titled its attack with using the word al-Aqsa. Maybe they also were afraid.
شاید اونها نگران این هم بودند که عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی و معامله و توافق بزرگتر بین آمریکا و عربستان به طور کامل فلسطینی‌ها را نادیده خواهد گرفت. فلسطینی‌های کرانه باختری به طور خیلی جدی دنبال حل مسائلشون هستند. بجز گروه‌های کوچک مسلح در این منطقه که دنبال زد و خورد نظامی با سربازان اسرائیلی و شهرک‌های یهودی نشین هستند. حرکت‌های خشونت‌آمیز بین فلسطینی‌ها و شهرک نشینان در حال زیاد شدن و همه این عوامل سبب شد که حماس این حملات را آغاز کند.
All this brought Hamas to initiate its attack.
گفتگوی جمشید زند رو با پروفسور مناخیم کلاین استاد علوم سیاسی در اورشلیم رو میشنیدید در مورد دلایل و ریشه های حملات حماس به اسرائیل. اما اسرائیل در قبال حماس چه استراتژی کوتاه و یا بلندی رو اتخاذ کرده؟ نقش جمهوری اسلامی ایران در این میانه چه بوده و چرا دستگاه امنیتی اسرائیل در قبال حمله حماس غافلگیر شده؟ اینها جملاتی است پرسشی از ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در گفتگویی با همکارم کامبیز کراماتی که با هم میشنویم.
آقای اولمرت، ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتین. بذارین اول با ایران شروع کنیم. شما پیشتر حماس و حزب الله لبنان رو به عنوان بازوهای کشیده ایران در جنوب و شمال اسرائیل توصیف کرده بودین. آیا فکر می‌کنین که حمله اخیر حماس بعد از چراغ سبز تهران اجرا شد؟
خب میدونید که قبل از جنایت حماس ما خبر نداشتیم که همچین برنامه‌ای رو دارن. بنابراین اگه بخوام متکبرانه ادعا کنم که نه تنها میدونم چطور این کار رو انجام دادن، بلکه حتی میدونم که دقیقاً کی بهشون چراغ سبز نشون داد و حمله چطور اجرا شد، یه مقدار زیاده روی خواهد بود. اون چه که میتونم بگم اینه که کسی که حماس رو هدایت میکنه، بهش پول میده و تجهیزات و تسلیحات میده، ایرانه. این حمله عملیات بسیار بزرگی بود که میتونه عواقب گسترده‌ای بسیار فراتر از منطقه غزه داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که این احتمال وجود داره که ایران درگیر برنامه‌ریزی اون بوده باشه. حالا این رو که آیا ایران مجوز اجرای حمله در این زمان مشخص رو صادر کرده یا نه نمیدونم، اما هیچ تردیدی ندارم که بدون حمایت ایران حماس نمیتونست دست به عملیات بزنه. نه پولش رو داشت، نه سلاح کافی و نه امکانات لوجستیکی که برای اجرای همچین عملیاتی ضروریه.
اما صرف نظر از تجلیل از این حمله و تبریک برای اونچه که در ایران موفقیت حماس میخونن، رهبر جمهوری اسلامی خیلی سریع و علنی اعلام کرد که این عملیات کار خود گروه‌های فلسطینی بوده. در واقع شاید به نوعی تلاش کرد که با این پیام بین این حمله با خودش و جمهوری اسلامی فاصله بذاره. از طرفی بعضی تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا هم هستن که میگن ایرانی‌ها از انجام این عملیات به کلی بی‌خبر بودن.
خب راستش من نظر دیگه‌ای دارم. من فکر می‌کنم آمریکا از نقطه نظر دیگه‌ای که البته متوجهش هستم و درکش می‌کنم به این موضوع نگاه می‌کنه و می‌خواد این وضعیت رو به همین منطقه محدود نگه داره و جلوی گسترش احتمالیش رو بگیره.
چیزی که ممکنه عواقب بیشتر و جدیتری رو برای کل منطقه رقم بزنه. بنابراین بهترین کاری که میتونستن بکنن همین بود که نیروهاشون رو به نزدیکی اسرائیل و لبنان منتقل کردن و به اعتقاد من اینجوری به حزب الله و ایران پیام دادن که ما اینجا هستیم و اگر لازم بشه در مقابل هر کسی که بخواد مداخله کنه وارد عمل میشیم. از طرف دیگه تلاششون اینه که فضا رو تا حد ممکن آروم کنن. بنابراین باید حرفاشون رو با توجه به این شرایط درک و تفسیر کرد.
حالا اگه برفرض اسرائیل یا متحدانش مدارکی رو پیدا کنن که نشون بده تهران مستقیما در این حمله دست داشته، آیا اسرائیل باید با ایران وارد درگیری بشه؟
فکر نمی کنم نیازی باشه که اسرائیل مستقیما با ایران درگیر بشه. فکر نمی کنم در حال حاضر چنین کاری به نفع اسرائیل باشه. فقط میتونم بگم که آمریکایی‌ها دارن با ما همکاری میکنن که بتونیم بحران رو از نظر فیزیکی به منطقه کوچکتری محدود کنیم، یعنی اسرائیل و غزه و نه فراتر از اون. از طرف دیگه نمیشه این واقعیت رو نادیده گرفت که بدون حمایت ایران حزب الله و حماس حداقل توان، تجهیزات و تسلیحات و حداقل پول مورد نیاز برای فعالیت عملیاتی در این ابعاد رو نداشتند.
سال 2006 وقتی که خودتون نخست وزیر بودین باید با تبعات جنگ دوم حزب الله دست و پنجه نرم می‌کردین، جنگی که به عنوان اولین نبرد نیابتی ایران و اسرائیل شناخته میشه. گرچه ابعاد اون جنگ از درگیری فعلی به مراتب کوچیک‌تر بود، اما باعث شد که شما به سوء مدیریت جنگ متهم بشین. اون موقع خود شما احتمال حمله به ایران رو مطرح کرده بودین.
Number one, it was 17 years ago. Number two,
اولا اون 17 سال پیش بود. ثانیا شرایط کاملا با الان متفاوت بود و فکر میکنم ما واقعا هیچ وقت نمیخواستیم مستقیم با ایران درگیر بشیم. اون موقع وقتی به حزب الله حمله کردیم در واقع این پاسخ ما به اقدامات تحریک‌آمیزشون بود. اونا ما رو به چالش کشیدن، سربازای اسرائیلی رو دزدیدن، 8 سرباز اسرائیلی رو توی مرز و در داخل خاک اسرائیل کشتن. بنابراین چاره دیگه نداشتیم، باید وارد عمل می شدیم. اما پاسخ اسرائیل به قدری کوبنده بود که به نظرم فکر دست زدن به اقدامات بیشتر رو از سر حزب الله و به طریق اولا از سر ایران انداخت. واقعیت اینه که حزب الله در طول 17 سال گذشته حتی یک گلوله هم به سمت خارج از مرزهای لبنان شلیک نکرده بود و در طول چند روز اخیر هم با توجه به شرایط خیلی ویژه‌ای که به وجود اومده اونا فقط به سمت تأسیسات نظامی شلیک کردند. خیلی خیلی مراقب بودند که به هیچ مرکز یا فرد غیر نظامی شلیک نکنند، چون می‌دونند که چنین اقدامی بلافاصله واکنش بسیار تند اسرائیل رو در پی خواهد داشت. بنابراین پاسخی که در سال 2006 دادیم نه تنها پیامی برای حزب الله که برای ایران هم بود.
همونطور که گفتین 17 سال گذشته و الان وقوع حمله اخیر حماس خیلی ها رو در گوش و کنار دنیا و از جمله در خود اسرائیل شوکه کرد. باور این که چنین اتفاقی درست زیر بینی ارتش و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل افتاده آسون نیست. به نظر شما مشکل کار چی بود؟
ای کاش میدونستم. مطمئن نیستم که جواب رو بدونم. به نظرم هنوز خیلی زوده، اما یک چیز کاملا روشنه، این که شکست خوردیم. منظورم از نظر نظامیه، مردم داشتن شجاعانه با چنگ و دندون می جنگیدن. غیر نظامیانی که وسط این حمله گیر افتاده بودن اونچنان ستایش برانگیز جنگیدن که در تاریخ اسرائیل ثبت خواهد شد و خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن، بیش از 1400 نفرشون. این باور نکردنیه و بدون بروز یک اشتباه و شکست اساسی نظامی نمیتونست اتفاق بیفته. اما در مورد خود این اشتباه، اینکه چطور خبردار نشده بودیم یا چطور نتونستیم نشونهایی رو که از تحرکات حماس دریافت کرده بودیم به درستی تفسیر کنیم، چیزیه که باید بررسی بشه. به نظرم الان یک چیز رو میشه گفت. به نظرم زیادی مغرور بودیم. توانایی‌های حماس رو دست کم گرفته بودیم. فکر می‌کردیم که مثلا چه کار میتونن بکنن؟ اصلاً چی دارن؟ مگه جرأت میکنن حتی به اشغال جنوب اسرائیل فکر کنن؟ اونم در مقابل اسرائیل قدرتمند. به نظرم اینا یک جور قضاوت اشتباه ناشی از تکبر و غرور بیجا بود که تاوانش را هم دادیم. اما این اشتباهات نتیجه نهایی این جنگ رو رقم نمیزنه. نتیجه این درگیری برای سازمان حماس بسیار دردناک و بسیار خونین خواهد بود. همه جا رو میگردیم، زیر تک تک ساختمونهای غزه رو میگردیم و رهبران حماس رو پیدا میکنیم و از من بپذیرید، همشون رو میگیریم، هیچ شکی در این نیست.
همین دیروز ارتش اسرائیل پذیرفت که در اجرای وظیفش و تامین امنیت شهروندان ناموفق بوده.
فکر نمی کنم در زمینه اطلاعاتی مشکلی داشته باشیم. منظورم از نظر فنی یا سایبری، ما به همه جا دسترسی داریم، نه فقط در غزه بلکه تا قلب ایران و سایر کشورها و قلب حزب الله، همه جا. اما همونطور که گفتم، غرور و تکبر و دست کم گرفتن دشمن بود که دامن خودمون رو گرفت، اونم به دردناکترین و تلخ‌ترین شکل ممکن.
بعضی تحلیلگران معتقدند که ساخت شهرک‌های یهودی نشین، مزرعه‌های اشتراکی و یا برگزاری کنسرت در فاصله بسیار کم از مرزهای نوار غزه کار اشتباه و حتی تحریک‌آمیزیه. نظر شما چیه؟
This is something else. Number one, all the settlements.
اینجا قضیه چیز دیگه ایه. اولا همه این شهرک‌های یهودی نشین از مدت‌ها قبل از عقب نشینی ما از غزه اونجا بودند. سال‌ها پیش. مثلا مزرعه اشتراکی بری که توی این حمله شاهد بیشترین تلفات بود، سال 1946 ساخته شده. در شرایطی کاملا متفاوت. نه، نزدیک بودن فیزیکی به عرب‌ها و فلسطینی‌ها به خودی خود مشکل‌زا نیست، به شرطی که اونها شرور و دنبال جنگ نباشند. اگرم که اونها دنبال جنگ باشند، ما باید اونقدر قوی باشیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم. هیچ توجیهی برای اینکه نتونستیم با توان و قدرت کافی از اونها دفاع کنیم وجود نداره. درباره اونچه که اتفاق افتاد باید به درستی تحقیق و تفحص بشه. اما بحث نزدیکی به غزه، خب ما نزدیک به 2 میلیون شهروند عرب رو داخل مرزهای اسرائیل داریم. فاصله اسرائیل تا مرزهای کرانه باختری به مراتب کمتر از فاصله اسرائیل تا مرزهای غزه است و خب ساکنان کرانه باختری هم فلسطینی هستند. منتها برخلاف حماس و غزه، به دنبال دست زدن به عملیات تروریستی نیستند. بنابراین هیچ کدوم از این فاکتورها توضیح و جواب شرایط موجود نیستند. داریم در مورد یک سازمان تروریستی صحبت می‌کنیم. داعش، القاعده، طالبان، این سازمان‌ها علاقه‌ای به صلح با دیگران ندارند. اهل سازش و مذاکره نیستند. فقط میخوان بکشن، سر ببرن، تجاوز کنن، دست به جنایت بزنن، همون کاری که در افغانستان و پاکستان و ایران کردن. حالا هم میخوان همین کار رو در اینجا انجام بدن. تنها فرقش اینه که اینجا پاسخی بهشون داده میشه که خرد کننده خواهد بود. این رو بهتون قول میدم.
درباره تشکیل دولت اتحاد ملی و کابینه اضطراری چه نظری دارید؟
به نظرم ترکیب این دو دولت و عضویت گانس و آیزنکوت، دوتا از فرماندهان پیشین ارتش، به یک خواسته پوپولیستی پاسخ میده. اسرائیلی ها، در واقع مردم همه جا، نه فقط اسرائیلی ها، یک جور تمرکز قدرت رو دوست دارن چون بهشون حس بهتری میده. من هیچ فایده خاصی در تشکیل این دولت نمی‌بینم. فکر می‌کنم اونا از خارج از دولت هم می‌تونن در صورت نیاز به نخست وزیر مشاوره بدن. و به نظرم تشکیل این دولت ممکنه باعث به وجود اومدن انتظارات غیر واقعی از عملیات نظامی اسرائیل بشه. و اون وقت اگه اون انتظاراتی که از قبل برای مردم به وجود اومده پاسخ داده نشه، ممکنه منجر به ضربه به مراتب بزرگتری به فضای جامعه و روحیه مردم بشه.
نظرتون درباره استراتژی تازه دولت چیه؟ منظورم بحث محاصره کامل غزه و این ادعای دولت نتانیاهو درباره نابودی کامل حماس و کشتن همه سرانش و شکل دادن یک خاورمیانه جدیده. آیا به نظر شما چنین ادعاهایی برنامه‌های شدنی و موجهی هستند یا صرفاً لفاظی‌های سیاسی؟
در درجه اول من هیچ وقت نگفتم که همه اعضای حماس رو می‌کشیم و کل این سازمان رو نابود می‌کنیم. من این رو نگفتم. هیچ وقت هم همچین ایده‌ای نداشتم و تصور نکردم و نمی‌کنم که چنین کاری شدنی و واقع‌بینانه باشه. نتانیاهو این حرف رو میزنه که ناشی از استیصال خودشه. اون هم به دلیل شوک و فشاری که نه تنها از طرف افکار عمومی اسرائیل بلکه به خصوص از طرف گروهی از حامیان خودش بهش وارد شده. نتانیاهو در سال 2009 وقتی نخست وزیر شد ادعا کرد که اولویت اولش نابود شدن حماس خواهد بود، اما در عمل وارد همکاری با حماس شد، اون هم به قیمت خراب شدن رابطه اسرائیل با تشکیلات فلسطینی به رهبری محمود عباس. بنابراین معتقدم که بعضی از این دست صحبت‌ها ادعاهایی هستند که باعث ایجاد انتظارات غیر واقع بینانه برای دستیابی به نتایجی به شدت دور از دسترس میشن. به نظر من نیازی نیست که بگیم همه چیز رو نابود خواهیم کرد. باید هر کاری که لازمه و از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. اون هم به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه برای اسرائیل. من اصلا اعتقاد ندارم که چنین لفاظی هایی قدرتمندترین ابزاری باشه که ما داریم. قوی ترین ابزار ما شجاعت و توانمندی ارتشمونه.
بحث سرنوشت گروگان‌ها در حال حاضر یکی از داغ‌ترین موضوعاته. آیا سناریوی مشابه تبادل گیلعاد شلیت مطرحه؟
نمیدونم چی باید بگم، چون پرونده گیلعاد شلیت از نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ در بالاترین سطح اولویت ملی بود. اشتباهی که چه بسا بذر اونچه که تبدیل به فاجعه اکتبر 2023 شد رو کاشت. چون همه رهبران حال حاضر حماس رو نتانیاهو به عنوان بخشی از توافق تبادل گیلعاد شلیت آزاد کرد. اون موقع بحث یک سرباز اسرائیلی بود. حالا داریم در مورد حدود 150 گروگان حرف میزنیم. داستان کاملا متفاوتیه. نمیدونم چی بگم و حتی اگر ایده مشخصی هم داشتم احتمالا بهتر بود که به شکل علنی و عمومی ازش حرف نزنم و به جاش بی سر و صدا و در پشت پرده هر کاری رو که لازم بود انجام بدم، نه اینکه به لفاظی های تحریک‌آمیزی که گاهی در چنین شرایطی استفاده میشه متوسل بشم.
در مورد آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو چه نظری دارین؟ آیا میتونه این بحران رو پشت سر بذاره یا حوادث اخیر پایان کار اونم هست؟
نتانیاهو تمام شده، دیگه بخشی از تاریخ شده. فعلا به صورت رسمی به عنوان نخست وزیر کار میکنه، اما تا رفتنش فرصت خیلی کوتاهی مونده.
در زمان نخست وزیریتون به یک تفاهم تاریخی با محمود عباس برای اجرای راه حل دو کشوری نزدیک شده بودین. تقریبا دو دهه از اون زمان گذشته. آیا هنوزم به اون راه حل اعتقاد دارین و اصلا شانسی برای اجرای شدن داره؟
هیچ آلترناتیو دیگری برای راه حل دو کشوری وجود نداره. من همچنان با ابو مازن در تماس هستم. البته منظورم این روزهای اخیر نیست، اما تا همین اواخر ارتباط منظمی داشتیم. هدفمون هم تدوین برنامه‌ای بر پایه چیزیه که در سال 2008 بهش پیشنهاد کرده بودم. چیزی که معتقدم میتونه برای هر دو طرف قابل قبول باشه و به خصوص با توجه به اونچه که پیش اومده به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه. چون الان تشکیلات فلسطینی و محمود عباس این فرصت رو دارن که چهره متفاوتی از فلسطینی ها رو نشون بدن. هیچ گزینه دیگری به جز راه حل دو کشوری وجود نداره.
خب شما دارین با رادیو فردا صحبت میکنین. آیا پیام مستقیمی برای حکومت و مردم ایران دارین؟
فکر میکنم تنها پیامی که میتونم بهشون بدم اینه: از کارتایی که توی دستتون دارید بی منطق استفاده نکنید. شنبه گذشته یک موفقیت داشتید، اما حالا با پاسخ بسیار بسیار سخت اسرائیل روبرو میشین. بیشتر از این خرابش نکنید، چون عواقبش برای هر کسی که بخواد چنین کاری بکنه بسیار دردناک و خونین خواهد بود.
و مردم چی؟
ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداشتیم و نداریم. خیلی از ایرانی ها از مردم اسرائیل حمایت می کنند و زمانی که هنوز یهودی های ایران اونجا زندگی می کردند باهاشون رابطه یه خوبی داشتن. ما با مردم ایران جنگی نداریم. جنگ ما با آیت الله هاست و با اسلامگراها و افراطی های داخل ایران و مسلماً بحث مردم ایران جداست.
اهود اولمرت، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.
با اتمام گفتگوی کامبیز کراماتی با نخست وزیر پیشین اسرائیل به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا اینجا با ما بودید.